وتأخر بصوت البر وحجبه تصير إلى معدن العدد وتصير أرواحنا معلقة بعزق السجن محمد النار بيته.
اللهم صل على محمد وعلى سلام خیلی میرم
عوضش. خب راجع به استیلاد از طریق استنساخ اصطناعی همان انداوری مصنوعی بحث میکردیم، یکی از جهاتی که اصولا راجع به تصرفات در زیست و بهره‌برداری از سنت‌های الهی در عالم حیات و جانبندگان جانوران به طور کل مطرح میشه، در اینجا هم در مسئله استنساخ هم مطرح شده، این است که این افعال از جمله استنساخ اصطناعی نوعی تغییر در خلقت الهی است. اینکه خداوند تعالی بشر رو با یک فرایند تعریف شده که در آیات گوناگونی به کرات در قرآن مطرح شده خلق می‌فرماید و حاصل اون فرایند یک انسان معتدل احیانا کامل است، ولی با این روندهایی که بشر ورود میکنه، دستکاری میکنه در خلقت و به شیوه های غیر متعارف موجب پیدایش یک موجود زنده میشه از جمله انسان، این مصداق تغییر در خلقت هست گفتن. و در مورد تغییر در خلقت هم آیات و روایات متعددی وارد شده که ممنوع است، نباید در خلقت تدخل کرد، دخالت کرد، تا جایی که این مسئله به مسابه یک قاعده فقهی هم از قبل بعضی از فقها ها مطرح شده، حرمت تغییر خلقت به عنوان یک قاعده که ما حق تغییر خلقت رو نداریم، عدله ما رو منع و نهی میکنه و به مسابه حکم کلی مثل هر قاعده فقهی دیگه میشه و باید با این مسئله و پدیده مواجه شد. بعد تمسک شده به بعضی آیات و روایات، از جمله به مهمترین آیه البته آیه 119 سوره نساء است که فرموده است از قول شیطان نقل می شود که لأضلنهم ولأمنینهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. بعدم فرموده است که کسی که این مسیر رو طی کنه گویی تحت ولایت شیطان قرار گرفته، و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسران مبین. یعنی معلوم می شود که این عملی که در این صدر آیه تقریر و تبیین شده گناه کبیر است، از کبائر و از اکبر کبائر هم هست، برای اینکه گویی از ولایت خدا خارج می شود کسی که چنین کاری می کنه، در ولایت شیطان وارد می شود. و کسی که وارد ولایت شیطان می شود فقط خسر خسران مبینا، بسیار خسارتبار این مسیر. در آیه چند نکته رو در واقع شیطان وعده میکنه و در قرآن نقش شده که من گمراهشون میکنم و من آرزوهای بلند به اونها میدم، اونها گرفتار آرزوهای طولانی بشن، عمرشون رو به آرزوهای طولانی سپری کنم و به اونها امر میکنم، دستور میدهم که گوش چهارپایان رو ببرند، علامت گذاری کنند که به اصطلاح رسم بوده در عهد جاهلیت، گوسفندی رو نظم کردن که مثلا در روز معینی در مراسم خاصی پای بت‌ها قربانی کنند برای اینکه این گوسفندها دست نخورده بمانند، یادشون نره یا دیگران احیانا نخرن، نفروشن، نکشن، و یا شاید از باب این که یه نحوه تصور شده که این یک نوع قداست، این نظر این بت است. بران علامت گذاری میکردن و اون این بت گوش حیوان رو میبریدن، چاک میدادن تا معلوم شد که این از اون حیوانات است. مثلا شیطان میگه من انسانهای رو با میدارم به چنین جرائمی، این جرمه. و در آخر هم ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله، من به اونا باز در کنار سایر تصرفاتی که به نحو باطنی انجام میدم، ازلال و فراوانی امانی و آرزوهای بیهوده و دستوری که میدهم برای این که شؤون و مراسمات بت‌پرستی رو به جا بیارم، دستورم میدم که خلقت الهی رو تغییر بدم. پس بنابراین تغییر خلقت الهی جایز نیست و این روند هم که ما در فرایند استنساخ انجام میدیم تغییر خلقت الهی است و داریم بر شیوه و روند و فرایندی غیر آنچه مشیت تکوینی الهی تعلق گرفته است داریم موجود زنده رو به افسری حیات میآوریم. این به هر حال مشارکت در خلقت الهیه، تصرف در خلقت الهیه، تغییر قوانین خلقت خدا خواسته است که انسانها از زن و مردی، از یک فرایند روشنی، از طریق ازدواج زن و مردی مواقعی و با سیر یک فرایند و مراحل مشخصی پدید بیان، وقت ما بیاییم این روال رو و این رویه رو فرایند رو تغییر بدیم. این در واقع تغییر در خلقت الهی است و همطور که ذیل آیه حاکی است، این جرم بزرگی است، فراتر از جرم، بلکه خروج از ولایت الهی و دخول در ولایت شیطان قلمداد خواهد شد. در صورت که مهمترین آیه که تمثل شده این آیه است که بحث میکنیم و همچنین آیاتی که تأکید داره بر جایگاه و منزلت فطرت. فطرت در لغت به معنی خلقته، منتها تفاوتش با کلمه خلقت در این است که نوع خاصی از خلقت رو بیان میکنه، زمین که خود وزن الخلقه، الفطره، الفعله، این وزن به معنای خاصه است، فعلت و فعلتن، یعنی طرز کار خاصی، طرز خاصی از کار را انجام دادم، به نحوه ویژه‌ای کاری انجام دادم با یه سبک مخصوصی در واقع. و این معنیش این است که خودمتار به طرز خاصی بشر رو احیانا به وجود میاره، بزرگش میکنه، میمیرانه، یه فرایند تعریف شده الهی دارد. انسان باید در چارچوب همون فرایند فطری پدید بیاد، رشد کنه، مراحل حیات رو سپری کنه تا به عمر گران برسه، تا به فتور برسه و تا از دنیا بره. وقت ما اگر بنوش روش ها رو تغییر بدیم از اینکه چگونه به وجود بیاد، چگونه از دنیا بره، با شروع کردیم قبلا گفته میشه که مثلا حتی وسط در عمر اون موجود زندهی که از طریق استنساخ پدید میاد این نحوه پیدایش او نقش داشته باشه، که احیانا اگر از یک انسان 30 ساله 40 ساله این سلول ها را اخذ کنن و سلول بنیادین تولید کنن، تبدیل به حمل و جنین بشود و بعد به صورت انسان سوی و کامل متولد بشود، این در واقع یه روند دیگری است غیر از روند طبیعی و عادی. به نتیجه تن یکی از عوارضش، عوارض فراوانی رو تعریف میکنم، یکی از عوارضش این است که اگر از یک انسان مثلا 40 ساله این سلول ها رو اخذ شده و سن متعارف انسان مثلا 80 ساله، این بچه که به این شکل به وجود اومد بیش از 40 سال زندگی نمی کنه، برای اینکه 40 سال این سلول در کالبد یه انسان دیگه بوده گویی و انگار یه عمری رو طی کرده و باقی مونده یه اون عمر رو باید طی کنه. راجع به این گوسفندی هم که در انگلستان به وجود اومد میگن مثلا از گوسفند 6 ساله سلولش رو گرفته بودن و عمر طبیعی گوسفند 12 ساله است، ولی زا سر 6 سال فوت شد، یعنی نیمی از عمرش انگار قبلا طی کرده بودیم مثلا. خب این تصرف در تنها پیدایش هم نیست، تصرف در مرگ و از بین رفتن افراد هم هست، افراد مثلا عمرشون کوتاه میشه فرض کنید، که حالا عکسش هم هست که دارن تلاش میکنن که عمر طولانی کنن. در هر صورت اینا به نحوی خلاف رویه فطری خلقت و حیات و ممات و اینا احیانا جایز نیست. یا در روایات هم بعضی روایات رو احیانا تعبیر کردن که نسبت به بیانی است در صحیح بخاری از رسول اعظم صلی الله علیه و سلم نقل شده که لعن میکنن به روی از زنان که عاداتی دارم مثل زنان عصر ما که نمیدونم میرن عمل زیبایی میکنن کذا. بعد در ادامه اون اعمال ناشایست ناپذیرفته باز یکی از جرائم اینها المغیرات خلق الله، اینا خلقت خدا رو تغییر میدن.
استاد این اشاره به اون تغییر به غیر مثلا طبعی حضرت هم، ولی اگر تغییر به نفس نباشه به اذن الله باشه، این فرق حالا اون که حضرت مسیح داخل شد توی خلقت الهی، چون
حالا دیگه جواب شما شروع کرد، ما فعلا داریم اشکال و یعنی اون مبانی که مطرح کردن که این نسبت به کل زیست فناوری طرح کردن در خصوص مسئله تولید سلول بنیادین هم شاید اشد به اشد مراتب مطرح میشه، داریم مبنا و رأی مخالفین رو داریم عرض میکنیم، میگن خب این به این ترتیب به سلام جائز است. هر ساعت که ما اجمالا 3-4 سال پیش حدودا اصل بیشتر حالا سال 99 فکر کنم بحث زیست فناوری شروع کردیم، 5 سال پیش اونجا راجع به اصل مسئله زیست فناوری چون شبهه مطرح میشه این رو به تفصیل بحث کردیم، الان به اجمال مطلب عرض میکنیم و عبور میکنیم. از صحبت که اولا راجع به مفهوم تغییر خلقت باید بحث کرد، تغییر خلقت یعنی چی؟ اگه تغییر خلقت رو به این معنا بگیریم که هر گونه تصرفی که مخلوق رو از حال طبیعی خارج کنه، تصرفی که پیامدش یک اتفاق غیر طبیعی، غیر اون چیزی که خود به خود روند رو طی میکنه، اگر چون چیزی رو ما بگیم تغییر خلقت، مفهوم و ادعای تغییر خلقت یعنی این، هر گونه تصرفی در خلقت تغییر خلقت دیگه. اینجوری شما اگر فرض کنید که بیایید در یک منطقه کوهی هست با ابزارالات پیشرفته اون کوه رو مثلا بردارید جاده کنید، این تغییر خلقت به حساب میاد. از این شما شروع کنید که وقتی در عرب ضرب المثل این بود که کار سخت مثل اینه که کوه ابوقبیس رو جابجا کنی. الان کوه ابوقبیس رو تو مکه جابجا کردن، عمدش رو برداشتن، کوه ابوقبیسی باقی نمونده، کردن این زمین. مثلا این که مثلا فرض فرمید که بیایید یه درختی رو به اصطلاح چی میگن قلمی میزنن و پیوند میزنن، مثلا پیوند بزنید، فرض کنید از همون نوع درخت هلو از یه جنسی قسم دیگه نوع دیگر از مثلا هلو یه پیوند بزنید، این شاخش یه نوع دیگه هلو بده، تا چه رسد بین که بادوم رو پیوند بزنید، مثلا شلیل رو پیوند بزنید. خب این تصرف در خلقت خدا در قرآن به صراحت تعبیر فرموده که ما از همین خاک، از همین آب انواع میوه ها رو از یک جنس از انواع میوه پدید میاریم. خب ما پدید میاریم، بعد این نوع میوه از طریق همین آب و خاک و با طی فرایندی که خدا متعال در عالم تکوین تعبیر فرموده باید انجام شود. تو ما شما حق نداری بری شاخی از اون درخت بکنی، شاخی این درخت هم شکاف بدی، بعد این شاخه رو دونجا قرار بدی، بعد طرف نگاه کنه ببینه توی شاخه از هلوه، اون شاخه از شلیل، اون یکی بادومه، مثلا فرض کنیم این تسلط در خلقت دیگه، یعنی مثلا اینو میشه حرام، مثلا یه وقت بگیم این تغییر خلقت شد، تغییر با این فهم که هر گونه تصرفی که متفاوت بکنه موجود رو و مخلوق رو از اون وضع طبیعی، اگر بگیم این تغییر در خلقته، پس بنابراین دیگه این کارا رو نباید کرد. و تقریبا بعضی از کارهایی هم که بعضی حیوانات هم انجام میدن تغییر خلقته، نباید خب کوه بشکافن لانه بسازن برای خودشون، مثلا فرض فرمید تغییر خلقته. آیا هر گونه تصرفی تغییر خلقت هست؟ مفهوم تغییر خلقت چی؟
وجود خود قاطر دلیل بر
اینه
که تغییر تو
خلقت نمیشه. بله. نه، اون فقری که مورد بحثه این فلا یغیر الناس، این که به هر حال تغییر خلقت میکنید، میگن زیست فناوری کلا تغییری در خلقته. خب زیست فناوری که فقط همینی، شما مثلا اون مایه که قدیما حالا خمیر میزدن، میگن مثلا خمیر مونده رو که ترشیده باشه خمیر میزنن، میشه که این فعل انفعالاتی در داخل خمیر اتفاق میفته، اون خمیر زود میرسه و نون خوب ازش در میاد، فطیر نمیشه، مایه بهش میزنن. الان هم مثلا به نوع شیمیا این کار میکنن، فرض کنید این هم تغییر خلقت دیگه.
تغییر خلقت امکان داره.
خب همین حالا اولا ماهیتا ببینیم مثلا اینا تغییر خلقت اولا یا نه. به نظر میاد هر گونه تصرفی تغییر خلقت نیست. اولا زد میشین چون اصلا این آیه معنیش تغییر خلقت نیست، اصل اشکال در اینه. و عجیبه بعضی از اعاظم حتی به این آیه تمسک کردن و قاعده حرمت تغییر خلقت مطرح کردن، بحث کردن. اولا آیا هر تصرفی تغییر خلقت؟ نمیشه گفت. اگر این باشه که بس دیگه اصلا بشر نباید تکون بخوره تو این عالم، جاده بسازی تغییر خلقت اتفاق میفته، بنایی کنی تغییر خلقت اتفاق میفته، باغداری کنی تغییر خلقت اتفاق میفته، هر کاری بکن تغییر خلقته. اگر مفهوم تغییر خلقت رو این بدانیم، هر تصرفی تغییر خلقت قرنداد شود، اگر معنی تغییر خلقت این بدانیم. وانگهی اصلا این تغییراتی که انجام میشود مگه مندرآوردیه؟ مگه خروج از مشیت تکوینی الهی است؟ اون که تغییر خلقت میدهد اتفاقا سنت الهی رو کشف میکنه و واسطه میشه، اون سنت الهی جریان پیدا میکنه. گفتیم نظیر این که باد هم میاد گرته از نخل نر رو منتقل میکنه به نخل به اصطلاح ماده، اون بارور میشه، خرمای خوب میده. مثلا بگیم این باد داره خلقت میکنه یا داره مثلا نه، باد ابزاره. اونجا حالا باد صاحب اراده نیست، یا ما نمیفهمیم ارادشو، یا اینکه به اراده الهی این باد جابجا میشه، اینو محسوس میفهمیم، در خودمون انگار نمیفهمیم که ما هم تحت اراده الهی داریم عمل انجام میدیم. اصلش آیا میشود گفت که این یه نوع معارضه با باری تعالی است؟ مثلا مواجهه با اراده تکوینی الهی است که میگه ما جایز نیست، همینطور که مواجهه با اراده تشریعی الهی حرام است، مثلا مواجهه و مقابله با اراده تکوینی الهی هم حرام است، مثلا اینجور بگیم. اینجور که نیست که، اصلا بشر قادر نیست به معنی کلمه ابداع کنه، قانون مثلا خلق کنه، در علت علیت اشراب کنه. علیت رو خدا متعال بخشیده است به این موجود، به این ماده، به این هر اون چه که در این عالم در هر فرایند نظام علی معلولی ایفای علیت میکنه. این که کاری نیست، ما همه ابزاریم، ما همه علمهاییم. اون که ما رو تکان میدهد، اون به اصطلاح ما شیر پرچمیم. اون که تکان میدهد، اون چیزیست که پشت این وقایعی است که داریم مشاهده میکنیم. اصولا اینها تغییر خلقت و دست دادن به خلقت و دخالت در کار مثلا خالق تعالی و سرکشی به اسرار الهی و امثال اینها اصلا تلقی نمیشه. حالا از اینا که بگذاریم، مثلا آیه رو باید معنی میکنیم. روایت هم روایت متعدد زیل آیه داریم که اینجا خلقت همون فطرته، خلقت همون فطرته، همون فطرت الهیست. و در اینجا ابلیس شیطان الارتلاق احیانا داره میگه ولا آمرن هم فلا یغیرن خلق الله، یعنی من در خلقتشون رو عوض میکنم، خلقت الهیشون رو خراب میکنم، تخریب میکنم در خلقت الهی رو. نه اینکه حالا گوش گوسفند رو بریدن، مراد از این آیه که اصلا ربطی به اون آیه فقری قبلی نداره. یعنی چند تا فقره رو مطرح میکنه، اذلال، تزریق امانی، بریدن گوش انعام، تغییر خلقته. تغییر خلقت چون نکه این کنار هم قرار گرفته، این به اصطلاح بریدن گوش انعام چارپایان در کنار تغییر خلقت، خیال که اون منظور اون تصرفی که در اون حیوان میکنن، بریدن گوش حیوان جایز نیست چون تغییر خلقت، نه ربطی نداره. شیطان داره چند تا وعده میده، یکیش بریدن گوش اون حیوانهایی است که برای بتان از شده، یکم تغییر خلقته. نمیخواد بگه اون تغییر خلقت است، بگه ببینید بریدن گوش وقتی تغییر خلقت شیطان داره وعده میده، اون وقت مثلا ایجاد یک موجود زنده جدید تغییر خلقت نیست. مثلا
آیه اشاره داره که ولایت شیطان میخواد مثلا منم ولی من دون الله.
بله،
حالا اشارهش به اینه که اون تغییر در خلقت خدا
میخواد
الله رو برداره به جاش
خودش. بله، حالا اون گفتیم در واقع شدت جرم رو میخواد بگه، معلومش از کبائر این فعل. ولی روایت متعدد داریم زیل این فقر از آیه که ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله، یعنی فطرت الله، فطرت الله التي فطر الناس علیها، اینو تغییر میدیم. خب این جرم خیلی بزرگیه. بله، یعنی شیطان تصرفی که میکنه در فطرت انسان ها موجب میشه فطرت انسان ها پنهان شود، کتمان شود، غبار بر فطرت بنشینه، ترفندهایی رو به کار میگیره که غبار بر فطرت انسان بنشیند و انسان منحرف بشود. این کارو میکنه. منظور از این آیه روایات متعدد هم هست، حالا روایت تفسیری رو چندان به بررسی سندی پرداخته نمیشه غالبا، و جهتش این است که غالب روایت تفسیری یعنی تأویلی احیانا سند محکمی نداره، ولی وقتی تعداد قابل توجهی از روایات احیانا در زیل آیه میاد به هر حال اطمینان آوره. و در مجموع هم اون فهمی که از یعنی به تصور این که سیاق آیه داره اینو میگه، چون قبلیش میگه گوش انعام رو میبریم، بعد میگه لیغیران، پس بنابراین این یک تصرف خلقتی، تصرف در مثلا موجود زنده است، در حالی که مراد این نیست اصلا، رفتی به خلقت نداره.
در خلقت هم بدونیم، ولی اون همون
ولایت اصل محور. حالا بالاخره این که روایات متعددی زیل آیه هست و میگی که اینجا من و فقط همین آیه نیست، بعضی آیات دیگه هم که راجع به خلقته مراد چون گفتیم الفطره هم و الخلقه است، منتها الفطره با خلقت، خلقت گرچه از جمله به این معنی که میخوام بگم هم به کار میرود، به چند معنی به کار میره، یکیش هم این است که خلقت رو به پدید آوردن از نیست به هستی، از بی پیشینگی، بی الگویی، آفرینش بی الگو، آفرینش بی پیشینه، آفرینش بی پیرنگ و بدون اینکه مادی باشد، به این معنی مادی خلقت هم به کار می رود. اما تطورات گام هایی که در خلقت انسان هست، 8-9 مرحله که گفته میشه، اما رو خلقت تلقی میکنه، فانشأ خلقا آخر، اینا هم خلق تلقی میشه، به این معنا هم خلقت به کار می رود. ولی فطرت تفاوتش با خلقت در این است که یک معنا داره و اون در واقع دلالت دارد به نحوه خاص وجود. فطرت نحوه وجود موجود فطری است. فطرت به معنای فقط آفرینش نیست. فطرت آدمی چنین است یعنی نحوه وجودشه، یعنی یک مفهوم هستی شناختی ازش میفهمیم. مسئله این است که این موجود نحوه وجودش چنین است، این اراده میشه در واقع.
ماده فاطر گرفته نشده
استاد؟ بله دیگه، بله خداوند تعالی فاطر دیگه. به هر حال ولا امرنهم فلا یغیرن خلق الله بلا، یعنی مفهومش اینه حسب روایت زیل آیه که شیطان میگه من اونا رو زمام کارشون به دست میگیرم، لگامشون دست منه و اونا رو وام میدارم که از فطرت خودشون عبور کنن، تغییر در خلقتشون ایجاد میکنم و اونا رو وام میدارم که بر خلاف فطرت عمل کنند. و حالا همین نکته که اشاره میفرمان این که من آمر میشم، من امر میکنم، پس میشم من ولی اونها و اونا تحت ولایت من در میان. در هر صورت آیه معنیش اینه و تنها آیه‌ای هم نیست، تنها موردی هم نیست که درش تغییر خلقت یا خلقت به مفهوم همون فطرت به کار رفته باشه. پس بنابراین آیه رو باید درست و دقیق معنی کرد. در آیه سوره روم هم، آیه سیوم سوره سیوم، اونجا هم فطرت الله اللطیف و قهر الناس علیها، گرچه فطرت اشکال نداره به خصوصیت و نحوه جسم و بدن هم اشاره داشته باشد، اشکال نداره، به اصطلاح منافی نیست، اما اون چه در این آیه آمده در واقع اون وجه درونی انسانه. بحث فطرت به این است که بگیم ما مثلا انسان پنج انگشتیه، طرز انگشتاش هم طرز خاصی است که به احسن تقویم خلق شده. میگن که مثلا، حالا قدیم میگفتن، حالا ممکنه بگیم ما خیلی بیش از این، میگن مثلا این شکل دست های انسان 300 نوع کارایی داره که اگر یه ذره جور دیگه میشد تعداد کارایی های به دست پایین میمد، پس احسن خلقت نمیشد. ما که خداوند تعالی که میفرماد تو احسن المخلوقینی، یعنی من هم احسن الخالقینم، پس خلقت من احسن الخلقه. احسن الخلق همون خلقت فطریست، اشکال نداره بگیم این اون نحوه فطری خلقت خصوصیاتی داره که
قابل خلقینم فقط در خصوص ذات الله عز و جل
مثلا خلقت دیگه، اسم و صفات فعل خداست. آقا اینو که حرفای کلامی بلد باشیم، خلقت صفت فعله، مربوط به ذات نیست.
صفت فعل خدا،
خب دیگه پس بحث ذات نیست، ربطی به ذات باری تعالی، گرچه صفات عین ذاتن، ولی به هر حال در مقام تقویبندی صفات، این صفت خلقت صفت فعل. حالا در هر حال این که خدا متعال در این آیه می فرماد فقم و شکل دین حنیفن، فطرت دین حنیف همون دین بسیط، دین زلال، دین برتر، همون دین فطریست، فطرت الله، فطرتی که فطرت الهیست که فطر الناس علیها، فطر الناس علیها باز منافی نیست بگیم فطرن ناسه علیها به لحاظ جسمی هم اشکال نداره، بگیم آقا تفاوت بین زن و انسان، زن ضعیف الجثه است به لحاظ جسمی مثلا ضعیفتره، قوه بدنش مثلا کمتره، مرد قوی جثه است قوه بدنش بیشتره، و در حقوق و تکالیف هم خدا متعال اینو مراعات کرده، یعنی توان جسمی زن و مرد رو که متفاوت میداند احیانا در تکالیف هم متفاوت، خدا متعال جهاد رو بر مردان واجب کرده است، زنان در صورت اضطرار و دفاع و اگر لاجرمی بود میتونن و باید بیان به جهاد و الا جهاد بر زن واجب نیست. خب اینو لحاظ فرموده، این به لحاظ اعتبار جسمیش هست، ولی معلوم نیست که به اعتبار فقط جسم باشد. خب ممکنه اون قوه ابتکار جنگجوی مردم بیشتر از زن باشد مثلا، خیلی خوب، و بیش از او این فطرت به حیث به تعبیری این وجه نرم‌افزاری وجود انسان، به حیث وجه سخت افزاری قوی الجثه است، به اصطلاح هم بسته جسمی دارد و هم بسته علمی ممکن داشته باشه، یعنی به لحاظ نرم افزاری هم مرد خب عاطفه زن قوی تره، عقل مرد قوی تر، عقل مرد بر عاطفهش احیانا گاهی غلبه میکنه علل اغلب، عاطفه زن بر عقلش ممکنه غلبه کنه علل به اصطلاح اغلب، نه اون سمت به اصطلاح امتیاز به اصطلاح بیاده این سمت. یه تعبیری اون مرحوم صدر حسن صدی کتابی راجع به حقوق زن نوشته بود، اون قدیم چاپ شده بود، اون زمان کتاب خوبی بود، من خوندم اول دهه 50، مثلا مثال قشنگی زد، گفته بود که زن و مرد متفاوتن اما تفاوت بین تفوق نیست، هر دو مانند مصالحی میمانند که یک ساختمان رو به وجود بیارن، یکی آهن است یکی شیشه، نمیشه گفت شیشه بهتره یا آهن،
جمعش بهتره،
بله شیشه اگه نبود خانه نیست، اگر یعنی خانه تاریک، اگر آهن نبود ستون نداره خانه، هر کدوم کارکرد خودشون دارن و با هم ما میگیم نظریه متکامل، نظریه که دو طرف رو مکمل هم میداند، زن به تنهای انسان ناقصه، مرد به تنهای انسان ناقصه، دوتایی با هم انسان کامل میشوند. حالا اینکه وجه نرم مسئله مهمتر است که فطرت آدمی به اون حیث شاید وزن اون سمتش در واقع بیشتره، تغییر اون سمت، و در نتیجه در آیه دوم آیه سوره روم تعبیر باز از لا تبدیل لخلق الله، خب لا تبدیل لخلق الله یعنی میگه که ما دین رو متناسب با جثه و جسم و کالبد مثلا نازل کردیم، فقط خصوصیات جسمی رو لحاظ کردیم در احکام، اینه یا خصوصیات روحی و باطنی و وجه نرم و عقلانی رو هم در احکام دخیل میدانیم در تشریع، و آیا تغییر در خلق یعنی تغییر فقط در جسم اتفاق نمیفته و برعکس؟ اینجا دقیقاً این آیه یعنی تغییر در خلق خدای در احکام فطری الهی، این احکام الهی تغییر میپذیرن، لا تبدیل لخلق الله، در واقع این آیه واضح تره تا اون آیه قبلی که خلق اینجا همون فطرت است، لا تبدیل خلق الله یعنی احکام فطری خدا متعال صادر فرموده است کسی نمیتونه تغییر بده، ابدی است، ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، این همون دین استوار و محکمه، یعنی همین دین فطری، همین خلق الله که همون فطرت الهی است. در واقع کلمه خلق محدود به اون ابداعات و احیانا قوانین و سننی که بر کالبد آدمیه با کالبد هستی و موجودات مربوط میشه نیست، اون حیث باطنی اون حیث نرم هم هست، و اینکه در قانون الهی تغییر اتفاق نمی، لا تبدیل لخلق الله در بعض جادر سنت الله مثلا تبدیل سنت، یعنی حالا میگیم بازم تکرار میکنیم اشکال نداره سنت تکوینی و سنت سخت رو هم شامل شود، اما سنت نرم، قوانین نرم بسی مهمترن. و اگر بنا باشد در ادبیات قرآنی، در سیاق قرآنی این مفاهیم رو بفهمیم، شاید بیشتر باید تقلیب بدیم سمت اون وجه نرم را. وقتی بحث از خلقت می شود، بحث از سنت می شود، بحث از قوانین الهی مطرح می شه، وجه نرم وجود انسان و حتی وجه نرم هستی که ملکوته، باطن عالم در واقع به اون جهات غلبه داره. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، سنت الهی تغییر داده بشه اکثر مردم نمی فهمن، گوش حیوان رو بریدن نمی بینن، نمی فهمن. اون که تغییر میکنه، تغییرش تغییر صحابیست، مرش مر صحابی آرام نمی فهمی داره تغییر میکنه. کوه قرآن میگه جا به جا میشه مثل مر صحابه است، که برای مثلا مسلین رو شاهد میاره برای نظری حرکت جوهریش، میگه کوه ها مثل ابر جا به جا میشن، نمی فهمین ولی دارن جا به جا میشن، در حال حرکت هن. خب اما در واقعا اگر در فیزیک اتفاق بیفته تا در متافیزیک وجود آدم اتفاق بیفته کدوم محسوس ترند؟ و معلومش که در فیزیک به صلاح بیشتر محسوسه، ولی می فرماد که اکثر ناس لا یعلمون، نمیتونه این تغییر رو متوجه بشنند. بله بله
به
جای هدایت زلالت رو میره، آخرش هم میگه خسارت میره. ولی تو پایینی میگه ذات عوض نمیشه، ذات خداخواهیش همیشه باش میمونه. بله، این تفاوت در بخشی و زاویه از بحث درسته، من مرادم از این قسمت نبود، توجه فرمودید. میخواستم بگم که همونطوری که در آیه 30 سوره روم اینجا خلق همون فطرت است و این آیه اصلا راجع به فطرت، آیه فطرت هستن به این آیه میگویند، در اون آیه بالایی هم تغییر خلقت باز تغییر فطرته. خواستم اینو بگم، یعنی همونطوری که چون به هر دو آیه تمسک میشه، میگیم در هر دو آیه بحث تغییر تغییر فطرته، نه تغییر خلقت فیزیکی که شما میگه تصرف در بدن مثلا خلاف اراده تکوینی الهی است و اشکال شرعی داره مثلا ممنوعه. نه، تغییر تبدیل در دومی تبدیل خود دینه، یعنی احکام ابدیست. لا تبدیل خلق الله یعنی احکام ابدیست، احکامی که این خلقت ابدیست، تطابق طبیعت و فطرت.
فطرت هم از جسم و روح اگر منظوریم باشه اشکال داره، لا تبدیل خلق الله، چون لا تبدیل فطرت الله هم داره، لا تبدیل فطرت الله اونم فرقی نمی کنه.
نه، اینجا چون محور در واقع دینه، در واقع چون لاغل ظهور آیه اینه دیگه، ذالک الدین القیم، قبلش میگه الدین للدین حنیفا،
فرقم واسه که للدین حنیفا بعد میگه فطر الناس علیه، فطرت مطابق این دین،
نه خود فطرت که دین نیست، فطرت موضوع دینه، احکام دین بر فطرت بار شده، برای زمان مطابق فطرته، خاناست. خب چی تغییر نمی کنه؟
سخت افزار
تغییر نمی کنه، سخت افزار دین القیمه، داریم میگه که لا تبدیل خلق الله، میخوایم اینجور معنی کنیم بگیم که خلق الله چون میفرماد دین حنیف، بعد میگه تبدیل خلقت نیست چون دین قیم است، یعنی همون خلقت اینجا باز فطرته،
چون سخت افزار موضوع تغییر نمی کند دینم قیم، دینم باقی موضوع اون حکم دین داریم.
حالا فرض کنیم این هم یک جور تغییریه، این آیه مفهوم آیه باشه، ولی اونی که سیاق آیه اقتضا میکنه گرچه به موازات هم طبیعت و هم شریعت داره به موازات داره مطرح میشه و واسه تطابق شریعت و طبیعت در واقع در آیه مطرح میشه، ولیکن الان محل بحث این نیست که بگیم آقا راجع به احکام طبیعت داریم حرف میزنیم، راجع به احکام فطرت که همون دین است داریم بحث میکنیم. حالا در هر حال اون چی که ما از این مقارنه بین دعایی خواستیم برداشت کنیم، هم خواستیم از کنیم که این برداشتی که دارن میکنن از این دعایی میخوان یه قاعده در بیان، قاعده فقهی دقیق نیست، آیه درست معنی نمیشه، و هم خواستیم زمینه کردن دعایی بگیم که آینا در وزان همن، در واقع در هر دعایی مسئله اگر خلقت هم گفته میشود بحث فطرت مطرحه، تغییر فطرت مسئله است، و تغییر فطرت به مراد اون مستوای فیزیکیش نیست.
آره
گفتیم اشکال نداره فیزیکی هم باشد، ولی فقط فیزیکی نیست اولا، و ثانیا حیث فرافیزیکیش مهمتره، تغییر در فرافیزیک مهمتره. این خواستیم از کنیم
که دومین تبدیل که گفت یعنی ذات عوض بشه، توی اولی که تغییر گفته لزوما ذات عوض نمیشه، ذات سر جاش باقیه.
از این جهت که تفاوتی نیست، اونجا هم داره میگه که یعنی از کجا ما بگیم که این فلا یغیرون نه، یعنی عوارض خلقت، چون داره فاعل مفعول فلا یغیرون نه خلقه، باز خود خلقه.
لو زلم نه هم گمراه کنم تغییر خلقت نه، بعد میگه خسر خسران مبینم خسارت.
خب در آیه دوم همین میشه گفت که بالاخره اگر تبدیل در خلقت اتفاق بیفته فطرت آدمی تغییر کنه دینم آسیب خواهد دید.
اگر ذات عوض بشه خسارت دیگه من ندارم، مثلا فرض کن انسانی سگ بشه به تغییر مثلا کرد، این اگه واقعا سگ بشه انسان چیزی نفهمه خسارت نکرده، سگ بودن خوش اتفاق.
نه خب اون حقیقتا سگ نمیشه که تا تکلیف ازش برداشته شد،
ذاتش عوض نمیشه،
تکلیف باقی میمونه.
یه دوباره میخوام بگم اصلا این امکان نداره که این سگ بشه، این اصلا قابل تغییر نیست، شما تغییر میتونی بدی اما تبدیل نمیتونی بکنی.
حالا تغییر و تبدیل بگیم مثلا تبدیل جا به جایی یعنی جایگزینی مثلا بگیم. حالا از کلمه تبدیل و تغییر این استفاده رو خواهم بکنیم، اون بحثی که راجع به اسباب استبدال حکم مطرح کردیم از همین استفاده کردیم، گفتیم این اصطلاح به اصطلاح ثابت و متغیر درست نیست، ثابت و متبدل درسته، و گفتیم این استبدال است در واقع نه تغییر. این که میگن احکام یا ثابتن یا متغیرن اصلا حکم تغییر نمی کنه، هیچ وقت تبدیل میشه. بله این نکته ایست، به هر حال تبدیل غیر از تغییر. حالا در هر حال اونچه که ما از مجموع این عرایض برایشون مراد کرده بودیم این بود که بگیم که اولا آیه رو درست معنی کرد و خلق اینجا لزوماً به معنای خلق کالبدی نیست، تغییر تغییر کالبد نیست، بلکه تغییر تغییر فطرت است، و احیانا اگر تغییر در خلقت باشد یعنی خلقت فطری، فطرت آفرینشی انسان، اگه این باشه که بشر که به معنی کلمه و حقیقتا قادر نیست فطرت کسی رو تغییر بده، فطرت دست حق تعالی است. ولی حالا این که تفاوت‌های بین دعای هست، از این که در آیه در هر دعای مسئله دین که مطرحه دیگه، زلالت از همونجا شروع میشه، یعنی گمراهی دیگه، بحث جسمانی که نیست که، امانی غلط و ناسواب آسیب به معنویت آدمی، به دین آدمی، به عقیده آدمی، تشرع آدمی خواهد زد.
اصلا بکنم بحث جسم رو مطرح نکردیم، بحث ذات و هدایت و اینا رو مطرح
کردیم، یعنی اصلا تو بحث جسم رو نیست. ما نمیگیم جسم رو، میگیم فطرت دو وجهیه، یه فطرت سوری داریم که همین فیزیک آدمی، کالبد آدمی، اون فطرت عمیق‌تر اون است که فطرت نرم آدم یه وجود و نحوه هستی آدم مشخص میکنه. اون اصلا اینجا محل بحثه. اون که در اختیار نه شیطان نه کسی دیگه ای مأمور الهی است. در هر حال در مجموع میخوایم بگیم این دو آیه و امثال این آیات احیانا و روایات که در چنین فضاهایی آمده، اینها اون استدلالی که آقایون میخوان بکنن تغییر جسمانی رو نمیشه برای تمسک کرد و قاعده ازش در آورد. حالا فارغ از این که استنساخ رو ما جایز بدونیم ندانیم، به این دلائل نمیشه تحریم کرد. اینو میخواستیم این جلسه نتیجه بگیریم. و صلی اللہ علی محمد و علی قیل و قیل.